بوتیقا.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی. بوتیقا برنامه ایست که به مبانی نظری نقد ادبی می پردازد. اگر علاقه‌مند به ادبیات و نقدهای ادبی و تعریف مکاتب ادبی هستید، بوتیقای این هفته رو حتما بشنوید. در برنامه‌های گذشته بوتیقا نقد ادبی رو با حضور کارشناسان حوزه ادبیات تعریف کردیم و مبانی نظری اون رو بررسی کردیم. تاکنون تعاریف کاملی از چند مکتب ادبی رو از زبان کارشناس مجری و مهمان برنامه شنیدیم. امروز اما این بحث رو با معرفی و تعریف مکاتب ادبی دیگه ادامه خواهیم داد. ادبیات کودک و نوجوان به نوشته ها و سروده های ادبی ویژه کودکان و نوجوانان میگویند. بخشی رو آماده کردیم که ازتون دعوت میکنم حتما بشنوید.
داستانش درباره دختر نوجوانیه که با موقعیت بسیار سخت و دشواری مواجه میشه.
ادبیات کودک و نوجوان گونه ای از ادبیات است که جدا سازی آن از بخش های دیگر ادبیات با سن مخاطبان آن انجام می شود. این گونه ادبی هنگامی پدید آمد که بزرگسالان متوجه شدند کودکان و نوجوانان به سبب گنجایش های شناختی و ویژگی های رشدی خود آمادگی پذیرش متن های بزرگسالان را ندارند و به متن هایی نیاز دارند که پاسخگوی دوره رشد و نیازهای آنها باشد.
پاورقی کتاب خیلی کامله، یه مرجع کلی واسه سوالایی که توی ذهن آدم میاد و بنظرم که خیلی دوست داشتنیش کرده.
مخاطبی که این داستان رو میخون اشتاق داشت که ادامه این داستان رو بخونه.
بعضی جاها حرفاش بچگانه بود، بعضی جاهاش میخورد که مثلا حرفای یه دختر بچه 13-14 ساله باشه.
شاید اگر کودکی کردن را به عنوان یک جلوه طبیعی انسانی در خود و دیگران به رسمیت بشناسیم و اجازه بروز به آن بدهیم، هم غنی‌تر زندگی خواهیم کرد و هم بهتر می‌توانیم در برابر کودکان رفتاری رشد دهنده داشته باشیم.
سر تعظیم فرود می‌آورم برای کسانی که در این راستا قلم می‌زنند و می‌توانند نظر کودکان را به خودشون جلب بکنند و برای همه ماها افتخار هستند. امیدوار هستم که واقعا ما بتوانیم قدردان کسانی باشیم که در این راستا قلم میزنند، پویا نمایی میکنند، کارهای هنری انجام میدند و کودکان رو در واقع میتوانند به اون لذتی که از فرهنگ، ادب، هنر هست برسانند.
باید به این نکته توجه کنیم که انس کودکان با کتاب تضمینی بر استحکام تربیت و فرهیختگی نسل آینده یک جامعه است.
نقد ادبی روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا.
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بوتیقا.
Thank you. شما شنونده بوتیقا هستید. برنامه بوتیقا به نقد ادبی اختصاص داره و در هفته‌های آغازین پخش خودش به مبانی نظری نقد ادبی می‌پردازه. این هفته مکاتب ادبی رو با همراهی آقای احمد خالصی، کارشناس موجی برنامه و خانم دکتر سارا پارساخو، مدرس دانشگاه، موشکافی می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته بوتیقا گفتیم مهمترین عامل پیدایی هر مکتب ادبی نوع نگرشی است که ادیبان هر دوره به واقعیت زندگی، خیشتن و دنیای پیرامونشون دارن. در نتیجه همین نگرش است که بیان هنری شکل‌های گوناگونی می‌یابد و تغییراتی در بکارگیری زبان و شیوه کاربرد واژگان، سرایش شعر و نگارش داستان پیش می‌آید. اما این نکته حائز اهمیت است که منتقدان و کارشناسان معاصر درباره تقسیم بندی مکاتب ادبی با هم اختلاف نظر دارند. در استودیو برنامه بوتیقا از شبکه فرهنگ هستیم در خدمت دو میهمان بزرگوار، آقای احمد خالصی، کارشناس موجی، و خانم سارا پارساخو، مدرس دانشگاه، که قرار چند مکتب ادبی دیگر رو با هم بررسی کنیم. بوتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است. جناب آقای احمد خالصی، کارشناس موجی، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به بوتیقای رادیو فرهنگ.
به نام حضرت حق، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب همتی.
ممنونم ازتون. سرکار خانم دکتر سارا پارساخو، مؤلف و محقق، سلام. خیلی خوش اومدید به بوتیقا.
به نام حضرت دوست، سلام بر دوستان شنونده، حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه.
ممنونم ازتون. خانم دکتر، ابتدا با شما آغاز می‌کنیم و انواع مکاتب ادبی جهان بفرمایید.
در برنامه‌های پیشین از انواع مکاتب جهان تعدادی رو نام بردیم. تو این برنامه به رئالیسم بپردازیم، ببینیم اصلا رئالیسم چی هست در ادبیات. رئالیسم یعنی واقع‌گرایی. رئالیسم از ریشه لاتینی رئالیس آمده، یعنی شیئی که آن را میتوان واقعی و صاحب شیئیت چیزمندی ترجمه کرد، یعنی هرچی که به شیئی و پدیده واقعی مستقل از ذهن ما تکیه کنه اون رو ملاک قرار میده. مکتب رئالیسم نقطه مقابل مکتب آرمانگرایی ایدئالیسم هستش که وجود جهان خارجی رو نفی کرده و همه چیز رو تصورات و خیالات ذهنی دونسته. رئالیسم مکتبی هستش که بر بیان واقعیت ها و زندگانی همان گونه که هست تکیه دارد، به بررسی دقیق رفتارهای آدمیان، حالتهای روحی اونها، محرومیتها، بیرحمیها و فساد جامعه میپردازه. ما در رئال بیشتر روی بحثای آزادی بیان، آزادی گفتار توی زمینه عنوان کردن فساد جامعه میتونیم ببینیم آثار نویسندگان رئال پرداختن. علتهای اون رو هم بیان کردن. بالزاک نویسنده فرانسوی، تولستوی نویسنده روسی، دیکنز نویسنده انگلیسی از پیشگامان این سبک بودند. مکتب رئالیسم در نیمه دوم سطح 19 میلادی پدید اومده. رئالیسم به معنی واقعی عینی بدون خوشایندگری و احساساتیگریه. این جنبش در تقابل با ایدئالیسمه. معمولا ماکسیم گورکی رو اندیشه پرداز این مکتب و اثرش مادر نوشته این نویسنده رو نخستین اثر ناشی از این اسلوب میدونن. بعد از این به رومانتیسم میپردازیم. رومانتیسم چه مکتبیه؟ تخیلگرایی رومانتیسم. واژه رومانتیسم از ریشه میاد به عنوان رومی یا رومیات، که البته چیزی از مضمون واژه رو روشن نمیکنه برای ما. رومانتیسم یک اسلوب هنریه که در اون رابطه هنرمند با پدیده ها توصیف میشه. در تاریخ هنر اروپا رومانتیسم به دنبال کلاسیسیسم اومده و آغاز پیدایش آن از سالهای 20 و 30 سده 19 میلادی بوده. رومانتیسم در ادبیات و فلسفه به جهان به عنوان وجودی جاودان و نامتناهی میگره با تخیلات بیپایان و احساسات والا، قصد بهبود جهان رو داره و از نظر اجتماعی رومانتیست ها قراردادهای اجتماعی رو زیر سوال میکشن. این هم باز یکی از مکاتب جهانی بودش که میگن که روسو و شاتوبریان به عنوان پدران رمانتیسم به شمار میان. بعد از اون میتونیم موج نو رو نام ببریم. مکتب موج نو یا رمان نو چی هستش؟ جنبش رمان نو به عنوان یکی از جنبش‌های ادبی و هنریه در رابطه با تحولات اجتماعی و سیاسی در اواخر دهه 50 سده 20 میلادی در فرانسه شکل گرفته. نویسندگانی چون آلن رب، میشل بوتور در این زمینه حالا بحثایی رو داشتن و این مکتب رو عنوان کردن. بعد از اون میریم سراغ مکتب سمبولیسم. سمبولیسم چی هست؟ سمبولیسم یا نمادگرایی پیش از اون که یک مکتب به شمار بیاد یه مفهوم فلسفی، همون چیزی که جناب آقای خالصی فرمودن که مفاهیم فلسفی وارد بحث‌های مکاتب جهانی هستن و حتی وارد تا سبک‌های ما هم نفوذ کردن، سهم می‌ذاره بر این مطلب. نهضت سمبولیسم ادبی در فرانسه با گل‌های شهر نوشته بودلر آغاز شده. شاعرانی از قبیل رومبو و مالارمه اونو ادامه دادن. همان گونه که گفتیم این مکتب در اواخر قرن 19 پدید اومده و بودلر پایه‌گذار این مکتب بوده. در میان کسانی که از بودلر الهام گرفتن و با آثار خود سمبولیسم رو مستحکم کردن، باز میتونیم شاگردان ایشون رو نام ببریم. در این زمینه میتونیم بگیم که چند اثر هم که بتونیم روی مکتب نام ببریم، سفر و شعر رویای پاریسی از آثار بودلر بودن که با همین مکتب سمبولیسم نوشته شدن. اگر جناب آقای خالصی صحبتی روی سمبولیسم دارید
بشنوید. یا سبک واقع‌گرایی و حقیقت نویسی و همین سبک نمادین بفرمایید.
حتما در مورد سمبولیسم که گمان میکنم بادی برنامه مستقلی در موردش صحبت بکنیم، چون در ادبیات فارسی جنبه نمادین یا جنبه رمزگونه قائل شدن برای جهان به نظرم بسیار رایج باشه. حالا حتما در برنامه سوال. ما از همون مکتب نخستی که خانم دکتر فرمودید من آغاز میکنم، همون واقع‌گرایی یا رئالیسم. ما در رئالیسم در تعریف واقع‌گرایی در ادبیات با یه نوع تقدم عینیت بر ذهنیت مواجه میشیم، انگار عینیت یا واقعیت بر ذهنیت و انتزاع یه تقدمی دارن که تقدم اصالتی هست، یعنی انگار اصالت با واقعیت، اون جنبه فلسفی برجسته بودن انگار به واقعیت، نه به انتظار، نه به تجرید. و با این تعریف، با این نوع نگاه که انگار توصیف روابط اجتماعی و امر واقع و فیزیک جهان تقدم داره، شاید بتونیم بگیم ادبیات ایران تا دوره مشروطه تقریبا میتونیم بگیم خالی از این نوع نگاه است. یعنی دقیقاً اگر واقع‌گرایی رو توصیف فیزیک جهان بدونیم، نه، ادبیات ایران با این تعریف تا دور مشروطه، یعنی دور معاصر رو لحاظ نکنیم نمی‌گنجه، به خاطر اینکه ادبیات ایران از همون ابتدا حتی در سبک خراسانی و شعر عینی اون دوره جنبه خیال یا ساحت خیال یا عالم خیال ورزی برجسته‌تر هست. من
یعنی رمانتیسم توش برجسته، ایدئالیسم و رمانتیسم،
یعنی میتونیم بگیم همزمان ایدئالیسم. به این تعبیر من چون چند بار تو این برنامه گفتم خیلی با همدل نیستم با این اصطلاحات، پرهیز دارم، اعتراض دارم که از این تعبیر دقیقاً برای ادبیات فارسی استفاده بکنم، اما آره اگر بنابر استفاده باشه جنبه‌های ایدئالیستی رو ما در شعر فارسی میتونیم از ابتدا ببینیم، جنبه‌های سمبولیک یا نمادین رو از همون ابتدا میتونیم ببینیم، حتی در شعر فردوسی که توصیف واقعیت جهان هست بلافاصله جنبه ایدئالیستی پیدا میکنه، بلافاصله جنبه نمادین پیدا میکنه، چون سیمرغ میاد
بله
و فرض بفرمایید جام جم، جام جهان نما و خیلی چیزای دیگه.
حتی حافظ که از ماه، از لعل، از نرگس،
همه اینا جنبه ایدئالیستی است، در این حال که شاعر در این حال
یعنی
که حافظ
و نماد هستن.
میخوام بگم آره من حالا با این جنبه واقع گرایی قائل شدن برای رئالیسم که توصیف جهانه، در دوره معاصر میتونیم بگیم این نوع نگاه به ادبیات و جهان در ادبیات معاصر بله بروز پیدا کرد، یعنی از دوره مشروطه به این طرف 1305 که محمد علی جمالزاده یکی بود یکی نبود رو می‌نویسه، همزمان تهران مخوف رمان مشفق کاظمی منتشر میشه و البته با تاکید بکنیم که جمالزاده این نوع نگار رو رایج کرد، گسترش داد، توسعه داد در ادبیات و مشفق کاظمی دیگه رها شد، انگار دیگه خیلی تاثیرگذار نبود، اما او هم کتابش در همون 1305 منتشر شد. جنبه‌های واقع‌گرایی زیاده، یعنی شما دوره رضا شاه رو دهه اول قرن رو در ایران بخواید دریابید با آثار جمالزاده و مشفق کاظمی و حالا کسانی که ادامه دادن
به اون جنبه هم میپردازین که انعکاس فساد جامعه نویسندگان رئال بیشتر بهش پرداختن،
یعنی جنبه رئالیسم واقع‌گرایی ظاهراً همراه است با یه نوع تفکر انتقادی، یعنی توصیفی که داره از جهان، از روابط اجتماعی، از طبقات اجتماعی، از وضعیت حقوقی، از دربار، از دولت، از حکومت، از صدر اعظم، نخست وزیر، وزرا تا انتخابات آنچنانی مجلس که انتخابات فرمایشی بوده در دوره رضا شاه.
در واقع نوشتار رئالیسمی خیلی منطقی ترن. من قبول دارم که فلسفی هم هست ولی منطقی تر هست تا حالا اون نوشتاری که خیالی و تخیلات ظریف شاعرانه یا نثر درش وجود داره.
در واقع از اوایل قرن 19 در فرانسه شکل گرفت و از لابلای سطرها اون شخصیت‌های اسطوره‌ای و تخیلی جای خودشون رو به شخصیت‌های کوچه بازار، مردم، سیاهی‌ها، زشتی‌ها و تلخی و شادی‌های مردم دادن.
بله، این یه بخشی که هم در ایران منعکس شد.
در ایران هم زمان
این یه بخشی که به اصطلاح شخصیت‌های آثار ادبی تفاوت پیدا می‌کنن و فرض بفرمایید آدم‌هایی که ما می‌شناسیم در کوچه خیابان می‌بینیم موضوع ادبیات قرار می‌گیره. این جنبه است. جنبه دیگه ده. مثلا مکان مشخصی توی ادبیات رئال وارد میشه. مثلا جلال آل احمد باز هم تکرار می‌کنم نویسنده است که مکاتب گوناگون و متضاد رو ظاهراً با هم داشته. جنبه واقع‌گرایی در آثارش رو ببینیم یه مکان مشخص رو توصیف می‌کنه. در مدیر مدرسه ما یه مدیر مدرسه‌ای می‌بینیم که هر روز می‌دیدیم، یعنی ما که فرزند مدرسه رفتیم و دبستان و اون دوره راهنمایی و دبیرستان بود نظام جدید تبوت که ما این نوع مدیر مدرسه بودن رو میدیدیم، ولی در شعر و ادبیات گذشته این گونه نبود، یعنی انگار در ادبیات رئال حالا هم زبان فارسی هم سایر کشورها این گونه است که کشف روابط اجتماعی صورت میگیره، طبقات اجتماعی با هم دیگه چگونه تعامل دارن، روان انسان بر اثر چه اوضاع احوال اجتماعی دچار چه التهاباتی میشه، اینا تو جنبه‌های رئال اثر ادبی هست، یعنی یک نوع فردیت، یک نوع تشخصی سوژه ادبی پیدا میکنه، جدا از این که دیگه جامع جهان نما ممکنه نباشه به تعبیر شما همین انسان کوچه و بازار موضوع اثر ادبی قرار بگیره، وصف‌های جزئی وارد میشن، غیر از اینها اون سوژه اثر یه فردیتی داره، یه تشخصی داره که با آدم‌های دیگه شکل روابط اجتماعیش میتونیم بگیم متفاوت هست.
بوتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است.
میتونیم الان رئال رو فرمودی سرال رو هم در مقابلش بگیم که بس پیوسته بشه؟
بله، ببینید مثلا در رئالیسم در ایران وقتی که حالا من مثلا گفتم جمالزاده، شما بیاید جلوتر حالا جلال آل احمد رو که بگیم، فرض بفرمایید سرگذشت کندوها کتاب جلال بله. یه جنبه نمادین داره، مدیر مدرسه، نفرین زمین که چون شما گفتید اوضاع احوال اجتماعی و اون وضعیت اصلاحات ارضی که با اون موضع خاصی که جلال داشته، در رئالیسم ما نثر معمولاً برای اینکه تأثیر گذار باشه نثر ساده و روان، نویسندگانی هم که خان دکتر فرمودن از گورکی تا نویسندگان فرانسه یه نثر آرام و روانی داشتن، خیلی التهابات فرض بفرمایید رمانتیک ها در اونها نیست یا شکوه و فخامت کلاسیک ها در آثارشون نیست، یعنی به عمد برای اینکه تاثیرگذاریشون بر مخاطب ادبیات رئال عموم مردم هستن، بنابراین از طرز بیان ساده تأثیرگذار
فوری همراه با صراحت استفاده
میکنه. صراحتی که از شامه میگفتن و میتونیم بگیم که آثار جنگای جهانی روی افکار نویسندگان و اون زمان حالا بوده که باعث شده انتقادی و به گفتار حالا شروع کنن به نوشتار و گفتار مثلا شرایط سخت جامعه یا انتقاد کنن.
بله ظاهرا این گونه است که با ورود عقل نقاد مدرن یا اونچه که حالا ذیل فرهنگ عمومی مدرنیته ما میشناسیم یا فرهنگ مدرن یا فرهنگ نوین، یه نوع تعریف تازه از ادبیات یا توقع تازه، انتظار تازه از ادبیات شکل میگیره و ادبیات ظاهرا دیگه باید ادبیات اجتماعی و منتقدانه باشه برای توصیف وضعیت شما. حتی ما به نثر اشاره کردیم و رمان و ادبیات داستانی به عمد، البته من از آثار داستانی فارسی مثال زدم، در شعر دوره مشروطه هم همین گونه است. یعنی اون روابط اجتماعی که میخواد توصیف بشه، فرض کنید همراه با نماد رمز کبوتر آزادی یا آزادی رو فرض بفرمایید شاعران، بعضی از شاعران دوره مشروطه به عنوان معشوقه توصیف میکردن. یعنی توصیفی که از معشوق در شعر حافظ و سعدی داریم عوض میشه آزادی به معنی سیاسی کلمه، نه آزادگی.
حتی از رمز برای گفتار انتقادیشون استفاده میکردن که مستقیم نگن حرف رو،
حالا یا به دلیل اختناق سیاسی یا اینکه این فرم ادبی رو پسندیدن. اما در این حال جنبه رئال هم بوده، یا تعبیر شما اون جنبه نقادانه. ما رمان‌های برجسته‌ای داریم تو ادبیات فارسی که جنبه واقع‌گرایی‌شون بسیار بسیار برجسته است، بسیار هم تأثیرگذار هستن. طرز بیان اینها کاملا متفاوته و علت تأثیرگذاریشون همون شکل بیانی است و توقع تازه‌ای که از ادبیات به وجود اومده. دیگه ادبیات قرار نیست که فقط توصیف معشوق باشه، قرار نیست فقط توصیف ظاهراً خط و خال باشه. و مخاطب ادبیات در روزگار مدرن ظاهراً توقعش این بود که من میخوام خودم رو تو اون اثر ادبی ببینم، وضعیت زیسته اجتماعی خودم رو ببینم. بنابراین یه جنبه رئال به وجود
میاد. یواش یواش که این شرایط رئال به طرف صنعتی شدن جامعه هم پیش میره. حالا منعکس کردن اون آثاری که بر جامعه صنعتی شدن میذاره، هم اون هم بیشتر نوشتار رئال میشه.
در این فرصت باقی مونده اگر نظری در خصوص سبک فراواقعی هم دارید بفرمایید آقای خالصی.
خواهش می‌کنم. فراواقعی یا سورئالیسم رو با همون مختصاتی که خانم دکتر برشمردن به درستی در ادبیات مغرب زمین ممکنه محدود به یه دوره‌ای بکنیم، اما در زبان فارسی از همون ابتدا این شکل بیان یعنی واقع‌گرایی و فراواقع‌گرایی یا رئالیسم و سورئالیسم ممزوج با هم هستند. در شعر حالا اون دوره‌ای که موسوم هست به سبک خراسانی، ما جنبه های رئال رو برجسته تر میبینیم و هرچه جلوتر میان جنبه های سورئال یا متافیزیکی برجسته تر میشن. در شعر مولانا به اوج میره. یعنی مولانا انفجاریست از تصاویر سورئالی که فراتر از واقعیتن و در این حال بسیار بسیار هم مبتنی بر یک اندیشن. ما تفاوتی که در سورئالیسم خانم دکتر با اجازه عرض می‌کنم در مغرب زمین داریم و در فرهنگ ایرانی، در سورئال مغرب زمین ظاهراً بنابر خداگاه است، در سورئالیسم میگه مثلا در شعر مولانا مبتنی بر ناخداگاه فردی یا جمعی است. میگم یه انفجار، تعبیر انفجار رو انگار یه التهابی در مولاناست، این تصاویر رو میدیده و اینا رو توصیف میکرده. اما کاملا اگه بخوایم مبتنی بکنیم سورئالیسم رو در شعر فرض بفرمایید مولانا، حافظ و بسیاری شاعران دیگر با اون ساختار ادبی در مغرب زمین، مسلما ناکام میمونیم، چون جنبه‌های دیگر رو همزمان مولانا داره. یعنی هم سورئال، تکرار میکنم، هم سمبولیک، هم نمادینه و هم رمزگونه میبینه جهان رو.
بله. و سورئالیسم هم این جنبش ادبی در سال 1924 توسط آندره برتون در فرانسه ایجاد شده. سورئالیسم عبارت از دیکته کردن فکر بدون وارسی عقل و خارج از هر گونه تقلید هنری و اخلاقیه. بقیده سورئالیست‌ها میگن هر چیزی که در مغز انسان میذاره، مطالب ناگهانی، حرفای خود به خودی. اونا میگن مثلا مثل رویا، رویا جز مواد اولیه سورالیست ها به شمار میره. سورالیست ها بر این باورن که بسیاری از تصورات و تخیلات و اندیشه های آدمی هستن که انسان به علت مقید بودن به اخلاق و قیدهای اجتماعی سیاسی و رسوم عادات از بیان اونها خودداری میکنه. این تصورات رو به اعماق ضمیر پنهان خیش میرانه. سورئالیست ها این قبیل افکار آرزوها رو غالبا در خواب و رویا و شوخی ها و حرفایی که از دهان انسان میپره میگن اون رانده شده های ذهنی در ضمیر ناخودآگاه ما نمود پیدا میکنه.
بله، پس میتونیم بگیم که فراتر از واقعیت سورئالیسم هست و کارش رو از شعر آغاز کرد، رمان و از ادبیات پا فراتر گذاشت و رسید به نقاشی و سینما و تئاتر، درسته؟
بله، بسیار... و به حوزه ادبیات رسید.
بله، ممنون و سپاسگزارم از هر دو میهمان بزرگوار. خیلی لطف کردید که امروز هم همراه ما بودید. با هر دو بزرگوار خداحافظی.
درود
بر شما.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که در این برنامه هم حضور داشتید و همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جمه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من. ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
بعد از روتون بخیر باشه همراهان عزیز. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون هستید حالتون خوب باشه و امیدوار هستم که تمامی توصیه های بهداشتی رو درباره ویروس منحوس کرونا رعایت بکنید و سعی بکنید به دیگران هم اگر دیدید رعایت نمی کنن خیلی صمیمانه تذکر بدید. ایران سرشار از مهربانی است. ایران یک گلستان، ایران یک گلخانه است. نگذاریم با بی توجهی ما گلی بخشکه.